تقدیم سلام حضور شما رفقا و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم و با امید و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما عزیزان در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. همچنان که به یاد دارید در برنامه هفته گذشته درس‌های مارکسیسم نگاهی داشتیم به بخشی از کتاب گروندریسه مبانی نقد اقتصاد سیاسی، اثری مهم از کارل مارکس تحت عنوان مبادله ساده، مناسبات مبادله گران، برابری، آزادی، هماهنگی و غیره. در این بخش مارکس تصریح می کند که دشواری درک پول در تمامیت معنای آن که اقتصاد سیاسی با نادیده گرفتن این و یا آن جنبه یا با تأکید بر یک جنبه در مقابل جنبه‌های دیگر می‌کوشد از آن تفره برود، این است که پول یک رابطه اجتماعی، یک رابطه اجتماعی معین و مشخص افراد با یک دیگر است و حالان که در عمل چیزی جز یک فلز، یک سنگ، یک شیء صرفاً فیزیکی خارجی که به صورت کامل در طبیعت یافت می‌شود نیست. مشکل این است که شکل طبیعی و ظاهری پول به هیچ وجه بیانگر ماهیت آن به عنوان رابطه اجتماعی نیست. طلا و نقره فی نفسه و برای خود هیچ کدام پول نیستند. طبیعت ایجاد کننده پول نیست، همانطور که جریان مبادله و خیلی بانکداران را هم طبیعت به وجود نیاورده است. از سوی دیگر اگر مناسبات پولی را در خلوص محض آنها تا این مرحله صرف نظر از مناسبات بسیار پیشرفته تر تولیدی در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که ظاهراً همه تناقضات ذاتی جامعه بورژوایی فقط در مقوله ساده پول حل شدنی است. دموکراسی بورژوایی و پیش از آن اقتصاددانان بورژوا دائما همین جنبه را دستاویز قرار می دهند تا از شرایط اقتصادی موجود دفاع کنند و بگویند تضادی در کار نیست. تا زمانی که کالاها و یا کار تنها به مثابه ارزش مبادله‌ای در نظر گرفته می‌شوند و رابطه کالاهای گوناگون با یکدیگر در حکم مبادله و موازنه ارزش مبادله‌ای باشد، افراد درگیر در این جریان البته مبادله‌گران ساده‌ای بیش نیستند. اینان از لحاظ ظاهری که ضمناً جنبه اقتصادی قضیه هم هست مطلقاً با هم تفاوتی ندارند. پایه اقتصادی نشان دهنده کارکرد اجتماعی یا رابطه اجتماعی آنها با یکدیگر است. هر کدام از آنان یک مبادله گر است، یعنی همان رابطه اجتماعی را در برابر دیگران دارد که دیگران در برابر او. پس مناسبات آنان با یکدیگر به عنوان عوامل مبادله مبتنی بر برابری است. پیدا کردن اثری از تمایز بین آنها امکان ندارد تا چه رسد به تضاد و یا حتی تفاوت. وانگهی کالاهایی که در جریان مبادله قرار می گیرند در حکم ارزش‌های مبادله معادلند و یا دست کم این چنین به حساب می آیند. مارکس در ادامه یادآور می شود که از این رو شکل اقتصادی یعنی مبادله مطلقاً مستلزم برابری عوامل فردی مبادله است، در حالی که محتوا و مضمون آن اهم از ماده و یا افراد انگیزه‌ای برای آزادی است. با این حساب برابری و آزادی نه تنها در مبادله مبتنی بر ارزش‌های مبادله‌ای محترم شمرده می‌شوند، بلکه مبادله ارزش‌های مبادله‌ای پایه مولد واقعی همه آزادی‌ها و برابری هاست. اینها به عنوان ایده‌های محض صرفاً صورت ذهنی تعالی یافته آن روابط واقعی‌اند و چون به گونه‌ای تحول یافته در مناسبات حقوقی، سیاسی و اجتماعی ظاهر می‌شوند، در واقع تجلی همان پایه تولیدی با قدرتی دیگر هستند. شنوندگان عزیز، با این مقدمه توجه شما را به ادامه قرائت بخشی از کتاب گروندریسه مبانی نقد اقتصاد سیاسی تحت عنوان مبادله ساده، مناسبات مبادله گران، برابری، آزادی، هماهنگی و غیره اثری از کارل مارکس جلب می‌کنم. رابطه بین افراد درگیر در مبادله تا جایی که به انگیزشان مربوط است، یعنی در رابطه با انگیزه های طبیعی بیرون از فرایند اقتصادی، خود بر نوعی اجبار متکی است. اما این اجبار از یک سو ناشی از بی‌اعتنایی دیگران به نیاز صرف من به فردیت طبیعی من است، بدین معنا که دیگری با من برابر و آزاد است، ضمن آنکه آزادی و برابریش شرط لازم برای آزادی و برابری من است. از دیگر سو، اگر من تحت تأثیر نیازهای خود و اجبار ناشی از آنها قرار دارم، این طبیعت خود من یا نفع خصوصی من به شکل عام و بازندیشنده است که به صورت مجموعی از نیازها و انگیزه ها در ذهن عمل می کند، نه چیزی بیگانه. اجبار ناشی از وجود من بر دیگری و کشاندن او به نظام مبادله نیز از همین مجرا صورت می گیرد. پس تعریف حقوق رومی از برده سرویوس تعریف درستی است، زیرا می گوید برده کسی است که حق اکتساب هیچ چیز را به نام خود در مبادله ندارد. پس روشن است که اگرچه این نظام حقوقی منطبق بر وضع اجتماعی بوده که در آن وضع مبادله به هیچ روی توسعه نیافته بود، با وجود این در همان حوزه محدود توسعه یافته‌اش خصایص شخصی حقوقی، یعنی فردیت تعیین شده در مبادله را در واقع تا حدی به رسمیت می شناخت. بدین ترتیب در حقوق رومی دست کم در جنبه های اساسیش مناسبات حقوقی جامعه سنتی، خاصه آن حق که جامعه بورژوایی در حال رشد ناچار به تایید آن در برابر جامعه قرون وسطایی بود، پیش بینی شده بود. اما توسعه کامل این حق در هر صورت نتیجه انحلال جماعت رومی بود. از آنجا که پول چیزی جز تحقق ارزش مبادله‌ای نیست و از آنجا که نظام ارزش‌های مبادله‌ای جز در یک نظام پولی توسعه یافته تحقق نمی‌یابد و یا به عکس، پیدایش نظام پولی به معنای تحقق کامل دوران آزادی و برابری است. پول به عنوان معیار مظهر کامل نظام ارزش‌های مبادله است و این ارزش‌ها را از هر جهت حتی در شکل ظاهر تبدیل به یک معادل مناسب می‌کند. البته در گردش یک تفاوت شکلی پدید می‌آید، چرا که دو مبادله‌گر در نقش‌های متفاوت خریدار و فروشنده ظاهر می‌شوند. ارزش مبادله‌ای برای خریدار شکل عام پول را دارد و برای فروشنده شکل خاص کالای طبیعی با قیمت معین را. اما همه اینها دستخوش تغییر است. گردش با برابری و معادله پیش می رود، نه با برابری. گردش الغای تفاوت‌های تقریبا نفی شده است. نابرابری موجود در گردش تنها جنبه سوری دارد. بالاخره با به گردش در آمدن پول، دورانی فرا می رسد که در آن برابری به صورت محسوس تحقق پیدا می کند، چرا که پول گاه در دست این است و گاه در دست آن، بیان که اینجا به جایی تأثیری بر وی داشته باشد. هر کس در برابر دیگری در حکم دارنده پول و در فراگرد مبادله در حکم خود پول است. بدین سان بی تفاوتی و معادله به شکل شیئی خاص بروز می کند. آن تفاوت‌های ویژه و طبیعی که در کالا موجود بود دیگر از میان می رود و نقش گردش در این است که این گونه تفاوت‌ها را دائماً بزداید. کارگری که کالایی را به قیمت 3 شیلینگ می خرد به شکل خریدار دارنده 3 شیلینگ با پادشاهی که همین عمل را انجام می دهد از نظر فروشنده دارای کارکرد یکسان و برابری یکسان است. همه تمایزهای موجود در بین اینها از بین می رود، همگی برابرند، زیرا فروشنده تنها به عنوان مالک یک کالا به قیمت 3 شیلینگ ظاهر می شود، فقط با این تفاوت که 3 شیلینگ در یک جا به صورت نقره و در جای دیگر به شکل شکر در می آید. پول در سومین شکل خود ممکن است منشأ تفاوتی ما بین نفوس عامل مبادله باشد، اما از آنجا که پول به عنوان ماده به عنوان کالای عام قراردادها ظاهر می شود، همه تمایزات موجود ما بین طرفهای قرارداد از میان برمی خیزد. اگر پول را به شکل زمینه انباشت در نظر بگیریم، باید گفت که فرد در این حالت به جای کنار گذاشتن و ذخیره کردن مقداری کالا، در واقع معادل پولی آن را که شکل عام دارایی است ذخیره می کند. به این ترتیب اگر فردی انباشت کند و دیگری نکند، هیچ یک به زیان دیگری عمل نکرده است. یکی از ثروت واقعی بهره می گیرد و دیگری سرگرم انباشت ثروت در شکل عام آن است. اگر یکی فقیر شود و دیگری ثروتمند، این به خود آنان و خواستشان مربوط می شود و نه به رابطه اقتصادی موجود میان آنها. ارث و میراث و دیگر دارایی های حقوقی مشابه که تداوم بخش این گونه نابرابری ها هستند، به این آزادی و برابری طبیعی صدمه ای نمی زنند. اگر رابطه فرد الف در اصل با این نظام در تضاد نباشد، تداوم بعدی رابطه مذکور هم منشأ چنین تضادی نخواهد بود، زیرا که فرد الف می تواند جای خود را به فرد ب بدهد و قصد و علاهازا. مسئله فقط بر سر تعیین اهمیت شرایط اجتماعی در ورای عمر طبیعی فرد است، یعنی تثبیت آن در برابر حوادث روزگار و تصادف طبیعت که ممکن است به تعلیق آزادی فرد بیانجامد. در اینجا نیز طبیعت گویی در صدد محو آزادی های فرد است. وانگهی چون فرد در اینجا چیزی جز شکل فردیت یافته پول نیست، پس همانند ذات پول عنصری جاوید و نامیراست و تداوم حیات فردی از راه ارث چیزی جز ادامه منطقی این خصلت نیست. مبادله ساده، مناسبات مبادله گران، برابری، آزادی، هماهنگی و غیره، بخشی از کتاب گروندریسه، نقد مبانی اقتصاد سیاسی، اثری از کارل مارکس، عنوان موضوعی است که در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به سمعتان می‌رسد. لطفاً به ادامه این بحث توجه فرمایید. بی‌توجهی به خصلت تاریخی مسئله و تأکید نکردن بر آن برای این است که در شرایط پیشرفته تر مناسبات اقتصادی، شرایطی که در آن افراد دیگر مبادله‌گر صرف یعنی فروشنده و خریدار نیستند، بلکه دارای روابطی هستند که تعریف آنها بر اساس ضابطه‌های مذکور دیگر امکان پذیر نیست، زمینه مناسبی برای مغلطه به دست حریفان می‌دهد. می‌گویند هیچ تفاوتی تا چه رسد به تضاد و تناقضی بین پیکره‌های طبیعی نیست، زیرا همه آنها تابع قانون جاذبه اند، همه دارای وزنند و از این حیث برابر، یا همه برابرند زیرا که همه آنها در فضای سه‌بعدی جای دارند. درست مثل اینکه شکل ساده ارزش مبادله‌ای را در برابر شکل پیشرفته و تناقض‌آمیز آن در نظر بگیریم. در علم، مفاهیم انتزاعی زودتر پا می‌گیرند و کم‌مایه‌ترین مفاهیمند. به همین دلیل در تاریخ بیشتر با مفاهیم انتزاعی روبرو هستیم. صور تکامل یافته‌تر تاریخ جدیدتری دارند. در تمامی جامعه برجوهی کنونی، تثبیت قیمتها و گردش آنها و غیره امری سطحی به نظر می رسد. و حالان که در زیر همه اینها روندهای عمقی کاملا متفاوتی جریان دارند که آزادی و برابری ظاهری افراد در آن از میان برمی خیزد. آنچه یک سر فراموش می شود این است که اگر ارزش مبادله‌ای بنیان عینی تمامی سیستم تولیدی را تشکیل می دهد، زمینه این چنین به خودی خود بیانگر وجود اجباری برای فرد است، زیرا فراورده مستقیم کار فردی فراورده‌ای برای خود او نیست، بلکه این خاصیت را تنها در روند اجتماعی مبادله که ضمن آن محصول کار فردی شکل عام و کاملا خارجی پیدا می کند به دست می آورد. فرد جز از مجرای ارزش مبادله‌ای موجودیت تولیدی ندارد و این خود به معنای نفی موجودیت طبیعی است. اینها همه مستلزم وجود تقسیم کار است که ضمن آن افراد روابطی کاملا متفاوت از روابط مبادله‌گران ساده با یکدیگر دارند و قصه الهازا. پس زمینه مورد بحث یعنی بنیان تولیدی به هیچ روی ناشی از اراده و یا طبیعت بی‌واسطه فرد نیست، بلکه امری است تاریخی و فرد از این لحاظ یکسره در شرایطی قرار می‌گیرد که شرایط اجتماعی اند. از سوی دیگر فراموش می‌شود که در مرحله توسعه یافته‌تر تولید اجتماعی، مبادله و روابط تولیدی ملازم با آن به شکل‌های ساده ابتدایی خود که بنیادی ترین تناقض‌ها در آن امری سوری بود و در نتیجه اهمیتی نداشت، باقی نمی‌مانند. بالاخره غافلند از اینکه مفاهیم ساده ارزش مبادله‌ای و پول خود به خود در بردارنده تضاد باطنی کار به صورت مزدی و سرمایه اند. به این ترتیب همه حکمت حریفان در این است که در حد ساده ترین روابط اقتصادی باقی بمانند، و حالان که این گونه روابط ساده به خودی خود دیگر چیزی جز انتزاع محض نیستند و عمیق‌ترین تضادها دیگر رو شده اند. خلاصه این که مفاهیم مورد بحث نماینده یک روی سکه اند که نمودار تناقض‌های موجود در رویه دیگر نیست. از سوی دیگر با بلاهت سوسیالیست های مدافع این گونه بینش ها به ویژه در فرانسه روبرو هستیم. مشخصا سوسیالیست های فرانسوی سوسیالیسم را تحقق آرمان های جامعه بورژوایی برخواسته از انقلاب کبیر فرانسه می دانند. اینان اظهار می دارند که مبادله، ارزش مبادله و غیره در اصل از لحاظ منشأ زمانی و یا در ذات خود در شکل مناسبشان یک نظام آزادی و برابری جهانی است که توسط پول، سرمایه و غیره به انحراف کشیده شده است. یا اینکه تاریخ تا کنون در همه تلاش‌هایش برای تحقق بخشیدن به ماهیت حقیقی این افکار که مثلا پرودون به پیروی از جاکوب کشف کرده است شکست خورده و برانند تا تاریخ اصیل این مناسبات را به جای تاریخ جعلی آنها عرضه کنند. در پاسخ اینان باید گفت که درست است که ارزش مبادله‌ای یا دقیق تر نظام پولی در واقع پایه نظام برابری و آزادی است و اختلال‌های بعدی در ادوار اخیر گرفتاری‌های ذاتی خود نظامند. به عبارت دیگر تحقق برابری و آزادی عامل ایجاد نابرابری و خودکامگی است. اما تمنای این که ارزش مبادله‌ای تبدیل به سرمایه نشود یا کار مولد ارزش‌های مبادله‌ای به پیدایش نظام کار به صورت مزدی نینجامد آرزوی مقدس اما ابلهانه است. آنچه این آقایان را از مدافعان نظام بورژوایی جدا می‌کند از یک سو احساسشان از تضادهای درون نظام است و از سوی دیگر ناتوانی خیال پردازانشان در درک تفاوت ضروری بین شکل ایدئالی و شکل واقعی جامعه بورژوایی. از اینجاست که به تلاش‌های بیهوده دست می‌زنند و به خیال خود می‌خواهند آرمان‌هایی را عملی کنند که در حقیقت چیزی جز صورت واژگونه واقعیت حاضر نیست و آشفته ترین قرینه مقابل این استدلال ها را در نزد منحط ترین نمایندگان اقتصاد جدید میابیم. این اقتصاددانان میخواهند ثابت کنند که مناسبات اقتصادی همه جا مقولات واحدی را بیان میکنند. پس در همه جا با آزادی و برابری ارزش های مبادله‌ای به شکل ساده آنها روبرو هستیم. بدین ترتیب مطلب کلن به حد یک انتزاع بچگانه تنزل می‌یابد. مثلا سرمایه و بهره را فقط مبادله ارزش‌ها می‌دانند و حالان که صرف مشاهده پدیده‌ها نشان می‌دهد که ارزش مبادله‌ای فقط به شکل ساده‌اش وجود ندارد بلکه اساساً به شکلی متفاوت یعنی به صورت سرمایه که با مفهوم ساده ارزش مبادله‌ای بسیار متفاوت است هم وجود دارد. اقتصاددانان مذکور با بهره هم همین معامله را می کنند، یعنی بهره را جدا از سرمایه می دانند و حالان که بهره نتیجه رابطه با سرمایه است. خلاصه این که اقتصاددانان ما همه روابط ویژه را نادیده گرفته و به رابطه ساده و توسعه نیافته مبادله کالاها در شکل ابتداییش برمی گردند. اگر محتوای یک واقعیت مشخص را که مایه تمیز وی از مفهوم مجرد آن است نادیده بگیریم، آنچه باقی می ماند انتزاع محض است. بدین ترتیب به جایی میرسیم که همه مقولات اقتصادی تنها نامها و مقوله های دیگر برای یک رابطه واحدند. وانگا یک چنین ناتوانی آشکار در درک تمایزهای واقعی در حکم عقل سلیم شمرده می شود. وقتی که با حذف همه تفاوت‌های مؤثر در شکل تاریخی یک پدیده، داده‌های موجود را به یک رابطه اقتصادی واقعی تبدیل می‌کنیم، تحلیل ما صورت علمی پیدا می‌کند. و حالان که تحلیل‌هایی از نوع آنچه فوقاً به آنها اشاره شد، حتی فاقد صورت ظاهر علمی‌اند. اینها گاه به یک جنبه و گاه به جنبه دیگر می‌چسبند تا به خیال خود همانی پدیده را اثبات کنند. مثلا مزد را خیلی ساده پرداخت اجرت خدمات انجام شده می‌دانند و حالان که اجرت داریم تا اجرت و شکل اقتصادی ویژه‌ای را که مزد نامیده می‌شود نباید به سادگی کنار گذاشت. سود را هم بهای خدمات انجام شده تلقی می کنند. پس سود و مزد همانندند. بدین ترتیب یک اشتباه زبانی کافی است تا یک نوع پرداخت را مزد و نوع دیگرش را سود بداند. حال نگاهی به سود و بهره بیفکنیم. در سود بهای خدمات انجام شده تضمینی ندارد و حالان که در بهره امریست ثابت، چون در مزدها هم سرنوشت پرداخت به نسبه نامعلوم است، ولی به عکس آن در سود ثابت است. پس رابطه بهره و سود همان رابطه بین مزدها و سودهاست، چون که دیدیم نوعی مبادله ارزش‌های معادل است. همه اینها یاوه بافی است، چون از مناسبات اقتصادی که تضادشان آشکار است به مناسباتی برمیگردند که تضادها در آن مخفی است. با این همه در صف مخالفان کسانی هستند که این یاوه‌گویی‌ها را جدی می‌گیرند و عنوان می‌کنند که میان سرمایه و بهره فقط مبادله ساده وجود ندارد و آنچه به نام بهره پرداخت می‌شود معادل سرمایه نیست. در واقع امر هم همینطور است، زیرا می‌بینیم که مالک سرمایه پس از آنکه معادل 20 برابر سرمایه‌اش را به صورت بهره گرفت، باز هم اصل آن را به صورت سرمایه پس می‌گیرد و می‌تواند بار دیگر 20 برابر آن مبادله‌اش کند. از اینجا بحث‌های پایان ناپذیری در می‌گیرد که طی آن یک طرف معتقد است که تفاوتی ما بین ارزش مبادله‌ای به صورت توسعه یافته با ارزش مبادله‌ای ساده و توسعه نیافته وجود ندارد، در حالی که طرف دیگر می‌گوید چنین تفاوتی متأسفانه وجود دارد و هرچند که انصافاً نمی‌بایست وجود داشته باشد. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در این برنامه به سمتان رسید قرائت دومین و آخرین قسمت از بخشی از کتاب گروندریسه، اثری مهم از کارل مارکس تحت عنوان مبادله ساده، مناسبات مبادله‌گران، برابری، آزادی، هماهنگی و غیره بود. امید است مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. با تشکر از همراهی شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه امروز ما رو همراهی کردید، در اینجا با آرزوی سلامتی و موفقیت برای فرد شما عزیزان، برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران رو به پایان میبریم. بدرود.